بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع همایش جهانی اربعین، 8 آبان ماه 94، دانشگاه علوم پزشکی بابل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب احترام و سلام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی بابل و اساتید محترم و دیگر عزیزانی که شاید از دانشگاه دیگر اینجا تشریف آورده باشن. من نمیدونم قبلا اینجا برنامه داشتم یک بار داشتم گفتم اومدم از بزرگوار پرسیدم نمیدونم گفتم یه خورده آشناس اینجا برام اینجا تو ذهنم بود. چی بود موضوعش؟ قدیما بودش ها؟ خب حالا نکاتی رو محضر شما بزرگواران عرض خواهم که پیرامون همین موضوعی که الان مشخص شد. ببینید هرچی ما داریم پیش میریم در این سالها اتفاقات عجیب غریبی داره میفته که ذهن خیلی از شماها رو مشغول کرده شاید، و اگر آدم بی تفاوتی نباشید، چون خیلی هم نیاز به این نداره که خیلی آدم دقیق و ریزی باشیم چیزها رو بتونی ببین، چون اول واضح و بلد و تو چشمه که نیاز به دقت زیادی هم نداره. اتفاقات عجیب غریبیه، گروه هایی شکل گرفتن مثل امثال داعش و اینها کارهایی دارن میکنن که اصلا عجیب غریبه توی همچین عصری. نظر پردازان بحث انفجار اطلاعات و شیر اینفورمیشن و شیر اطلاعات همیشه فکر میکردن زمانی که مردم دسترسی خوب به اطلاعات داشته باشن این مسئله باعث میشه که این انسان ها مشکلاتشون کم بشه، اما ما داریم میبینیم که متاسفانه با افزایش دسترسی مردم به اطلاعات نه تنها مشکلات کم نشده بلکه خشونت ها و افراط حتی زیاد هم شده، و این نشون دهنده اینه که این تحلیل درستی نیست، بلکه باید ظاهرا تحلیل این اطلاعات درست و دقیق باشه و معیار تحلیل و صحیح باشه، که با چه معیاری میخواد این تحلیل این اطلاعات خام صورت بگیره. امروز شما هر شبکه‌ای رو بخواید میتونید، هر خبرگزاری رو بخواید میتونید برید تو سایتش ببینید، اصلا دسترسی ها آزاده. کشور خودمون هم همینطوره، یعنی اگر هم یک سری سایت ها فیلتر باشه عملا فیلتر بودن برای شما ها که معنی در عمل نداره، رد میکنید و فیلتر شکنهای مختلفی که هست و دسترسی وجود داره. چند تا کشورن که اون دسترسی محدوده، مثل کره شمالی، چین، اینا که اصلا توی سرچ ابتداییشون اصلا نمیاد، یعنی از ابتدا نمیاد که بخواد خدمت شما عرض بشم که مطلبی حالا بخواد خیلی مد نظر قرار بگیره. علی حال این مسئله رو به وجود میاره که پس این مبنای این تحلیل ها این داستانا چی؟ موضوع هم موضوعی که اینم در نوع خودش عجیب بوده، یعنی 20 میلیون آدم راه افتادن میرن توی کشوری که اصلا نصف اون مملکت دست خودشون نیست، امنیت مشکل دار، فضای اقتصادیشون ایراد داره، رفاه عادی زندگیشون رو ندارن، ساعت‌های متمادی برق قطع، آب سالمی شاید مثلا به اون چیز در دسترسشون نیست، شهر اصلا شهر تمیزی نیست که اصلا شهر توریستی باشه. بعد 20 میلیون آدم بعد هر سال هم داریم بیشتر میشن. من پارسال خودم توی همایش جهانی در واقع شرکت کردم، بی نظیر بوده، یه جوری بوده که امسال هر کی دیدم گفتم تو هم برو، ضرر کردی تا الان نرفتی، عجیب غریب. این بعد درست بتونیم ما آنالیزش رو کنیم، چون بحث دینیست، اگر دینی درست بررسی بشه، اگر مباحث جامعه شناسی داره، چیزی داره، رفتار شناسی داره، روان شناسی داره، اینا هم باید درست بررسی بشه. ببینید عزیزان، یک نگاه این نگاه آخرالزمانی که اینها رو به وجود آورده، و من اینجا چون فرصت نمیشه دیگه بخوام همینا رو محضر شما عزیزان باز بکنم و توضیح بدم، یه سری سخنرانی که قبلا انجام دادم سورس میدم برید گوش بکنید، مثل بحثی که در نشسته روایت عهد داشتم مهمونه بررسی داعش و نگاه آخر الزمانی، اینا مسیحیت صهیونیستی و آخر الزمان شیعی اینا شاید در مجموع بشه دو سه تا سه چهار جلسه سخنرانی، اینا رو گوش بکنید، چون یه نگاه کلان از غرب و اسلام مورد تایید غرب به شما میده و اسلامی که کار کرد داره برای غرب، نه که مورد تایید به معنای ماهوی باشه این چیز رو قبول داشته باشه، نه که کار کرد داره براش. اونها هم یه نگاه پرگماتیست دارن به این مسائل که هدف وسیله توجیه میکنه، این کار کرد داره موجب میشه منافع ملیشون حفظ بشه، موجب میشه سود بیاد وارد جامعه و زندگیشون بشه، هواشو دارن و الا نه توجهی بهش نمیکنه. یه نگاه، نگاه لایک ها هستش و نگاه مبتنی بر لایسیته. نگاه لایک ها متفاوته با نگاه سکولار ها، اینو من باید خورده بازش بکنم، اون قدم نه که دیگه مرتبط به رشته علوم انسانیه، علوم سیاسیه. ببین لایسیته مشکلش با مشارکت دین در سیاست و حکومت فقط، سکولاریزم وسیعی تره، در تمام مسائل میگه دین نباید دخالت بکنه. اما دقت کنید دشمنی لایسیته، لایک ها با دین بیشتر از سکولار هست. سکولار ها دین رو از بیخ قبول ندارن، اصلا مهم نیست خدا هست یا نیست، خوب دقت بکنید. فلزا یک جایی دقت کنید اگر دین به درد بخوره که شما بهتر حکومت کنید، بهتر پول در بیارید، سکولار ها باش مشکل ندارن. اما لایک ها بسیار گاردشون جلوی دین محکم و بسته تر میزنن، میگن حتی تو اینجور مواقع هم زیاد اینا در واقع راهش ندیبه شروعش هم از فرانسه دستوند نکن. این مسئله مهم بود عرض کردم. اما خب توی جوامعی که بیسشون لایسیته است، بیسشون سکولاریزمه، اتفاقات و نگرش های دینی عجیب غریب شده موتور محرک دنیا. 25% رأی امریکا دست ایونجلیست هست، ایونجلیست ها قائل بر این که میتونن ظهور مسیح رو نزدیک کنن. خب این خیلی عجیبه، نمیشون این ساده یکنش گذاشت. 25% رأی امریکا دستشونه، پیش بینی میشه تا چند سال آینده این برسه به 30 و حتی تا 35%، 1/3 رأی امریکا دست اینا باشه. خب این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون تو نگاه ایونجلیست ها تو باید نابود شی، اصلا تو شر در وجودت، هیچ راه دیگه وجود، یا مسیحی ایونجلیست میشی یا نابود میشی. نگاه افراطی عجیب غریب، هر کدوم 6 تا 7 تا 8 تا بچه دارن شرعی تو امریکا بچه دار میشن و شرعی هم تو انتخابات شرکت میکنن، با اینکه به لحاظ جمعیتی 10-15% جمعیت امریکان، اما رأیشون 25% امریکاست. چرا؟ چون مشارکت تو انتخابات رو واجب شرعی میدونن و رأی همونجا مؤثره، جزوشون آوردن سر کار. بعد ما این که امروز داریم با آمریکا سر و کله میزنیم، چه کسایی که مذاکره میکنن، چه کسایی که از قبل با آمریکا سر و کله میزدن، آیا ما اینها رو میشناسیم اینطور درست میدونیم چی به چیه؟ من جلسه قبلی که تو دانشگاه طبرستان داشتم و قبل از نماز ظهر بود در واقع، اونجا عرض کردم، گفتم و براشون دلایلم رو آوردم. بابا اصلا دلیل اصلی حمله امریکا به عراق خواست ایونجلیست ها از بوش بود، چون بهش رای داده بودن و الا امریکا رای نفت عراق رو داشت. یه برنامه بود، حالا اونه که مسائل سیاسی رو مقالا سن و سالتون هم نمیخورد شده، چون که میشه 2001 بود حمله کرد، 2003 به عراق، چه 12-13 سال پیش. اما اگر اون موقع دقت میکنی بحثی به عنوان نفت در برابر غذا، نفت عراق رو میگرفتن بهشون نون میدادن نمیرن، نفت عراق تمام کمال داشت، تازه صدام هم اونجا بود که هر لحظه احتمال درگیریش با ایران چیه وجود داشت. اصلا اشتباه کردن اومدن تو عراق، چون عراق دو دستی دادن به ایران، خودشون دو دستی رو عراق تقدیم به ایران کردن، خودشون هم روزا میگن دو تا از سناتورای دموکرات بودن، یکیشون اینا خیلی علیه بوش سخنرانی میگن، یکیشون یه سخنرانی جالبی داره میگه من فکر میکنم مسخره میکنم، میگه من فکر میکنم جورج بوش آدم ایرانه، به خاطر اینکه حمله به عراقش چی شد؟ کاملا به نفع ایران تموم شد، ایران دو دستی تقدیم کرد به ببخشید صدا کم گرفتیم یا در نوشابه با کردیم، میگه دو دستی شما تقدیم کرد به اینا رفت. راست میگه، ما خودمون میکشتیم اینجوری نمیتونستیم عراق با ما همراه بشه، میکشتیم خودمون. اما چیه نگاهی وجوده که این بابای دموکرات که اصلا نگاه مبتنی بر دین نداره چرا حمله میکنه به جورج بوش؟ چرا؟ چون آقای جورج بوش بخش قابل توجه از رأیش از ایوین جریسوس رو باید اینا راضی کنه. جری فالول از او خواسته که حمله به عراق صورت بگیره. چرا؟ چون تو نگاه آخرالزمانی ایوانجلیستای امریکایی، یک شاخه از مسیحیت پروتستانیه، اینها قائل بر اینن که باید با حمله به عراق جلوی ظهور را گرفت. ظهور کی؟ ظهور دجال. مرادشون از دجال کیه؟ امام زمان تو 12 امام. اونا میگن 12 امام، امام 12. سن عجیبه. اما عدو شبه سبب خیرگر خدا خواهد. واقعا من اعتقاد دارم به این و واقعا اعتقاد دارم. همون موقعی که بنده پررنگ تر پیرامون مباحث صهیونیستی سخنرانی میکردم، این بحثی که ایشون خانم محترم در قدش من رو معرفی میکرد، اینا یه سایتیه، یه نفر یه چیز در مورد ما نوشته، همون همونو میرن میرن وقت کلی غلط قلوت توشی داره. خدمت شما عرض بکنم چون اینطور نیست. همون موقع هم بنده نگاه هم آخرالزمانی بوده، داشتم دشمنان رو معرفی میکردم، یک فرو به طاغوت، حالا دارم دوستا رو تعریف میکنم. یؤمن بالله. خب من مسیرم مشخص، 7-8 سال دقیق میدونم از کدوم نقطه شروع کردم کجا میخوام برم و مسیرم هم درست بوده. به خاطر همین همیشه این ارتباطم با مخاطب حفظ شده. سخنران بوده توی ممکنه یه سال اومده بالا، دور اومده پایین رفته، خدا بیارس 6 ماه رو بورس بوده، تموم شده رفته. من 5 سال 6 سال پشت سر هم، شما تو گوگل بزنید دانلود سخنرانی، آفر گوگل تا اون 4 تای اولیش، اول و سومیش و اول و چهارمیش رایفی پوره. خب این دلیلش چیه؟ دلیل بر این که اعتقاد دارم من اون مسیر درست رو تشخیص دادم. خب و چون رو اون مسیر درست اون نخ تسبیح دارم صحبت میکنم، این دونه های تسبیح پشت سر هم داره جور در میاد. پیشگویی که نیستش، پیشبینی کورس دانشگاهی فیوچرولوژی ایران هم آورده، دانشگاه وزارت دفاع دانشگاه تهران آوردن، آینده پژوهی اصلا رشته دانشگاهیه. ما دیر جنبیدیم، اونا 50 سال توی زمینه دارن کار میکنن، کتاب دارن، ما خودم ترجمهش کردیم. آمریکایی‌ها در مورد انگلیسی چاپ کردن، بریتانیای 2050 انگلیس کجاست؟ جمعیتش چقدره؟ چه احزابی سر کار میانه؟ ملکه مرده اون موقع کی اومده جاش؟ هیچ چیزی. بعد یقینا شبیه رو برای ما هم چه دارن، مگه میشه داشته باشن؟ که بعضیشو انتشار هم تازه میدن، انتشار میدن، ما این ترجمه میکنیم، کلی بالا پای میپریم. این کوه یخه نوکش از اقیانوس زده بیرون، اینو به تو نشون میدن. بدنه این تیکه کوه یخی قطبی اصل ماجراست. هیچ وقت تو نباید بدونی دشمن چقدر رو تو اشراف داری. چیز معقوله واضح تو بازی شطرنج بگو من میخوام فیلم بذارم اینجا؟ معلومه شما نمیتونی با این آدم بتونی بازی بکنی. خب عزیزان، این نگاه مبتنی بر آخرالزمان رو باید شناخت. تو این نگاه چند تا اتفاق باید بیفته سریع میگه. این موضوع سخنرانی قبلی میتونه شو تبرستان، برید فیلم اونجا رو گیر برید اونجا کامل گوش کنید. یک، باید یهودی ها برن به فلسطین. دو، باید معبد سلیمان ساخته بشه. سه، باید 7 سال دنیا رو بی نظمی و آشوب بگیره. 4، باید رئیس کسایی که بی نظمی رو به وجود آورده بودن و منتظر او هستن دجال ظهور کنه. این 4 تا اتفاق باید بیفته و این مناطق هم از قبل مشخص کردن. او از حجاز ظهور میکنه، در عراق قدرت میگیره و اون کسایی که میخوان کمکش کنن تو عراق باید بهش کمک بکنن. اینا باید است. اینو بذار کنار اعتقاد دیگر اینها که ما میتونیم پیشگویی ها رو بسازیم، خدا رو تو رو درواسی بذاریم، مجبور بشه بفرسته مسیحو. چرا؟ چون حضرت عیسی اولین بار که اومده به یهودی‌ها اومده صحبت کرده، گفته آقا من عیسی، قبولش نکردن. حالا دوباره باید بیاد، اونجا دیگه تو فلسطین یهودی نیست. خب باشه، یهودی رو بریم اونجا. بیت المقدس نیست. باشه. معبد سلیمان نیست. بیت المقدس رو خراب می‌کنن، چیکار می‌کنین؟ معبد سلیمان رو می‌سازین. یه بار دیگه اون سکانس تکرار شه. عیسی بیاد دوباره تو معبد سلیمان بین یهودی. بگه حالا دیدید من همون عیسی ام؟ خب این دفعه قبول نکردن چی؟ یعنی یه مش دیوانه و مجنون دارن برای دنیا برنامه‌ریزی می‌کنن. شاید باورتون نشه تو این دنیایی که شما فکر میکنید مبناش سکولاریزم و لایسیته هست یا همچنین حرفایی باشه. نه خیر، هست، خوبش هم هست، همین هم هست. همین آموز. جز این فکر کنید اشتباهه. 8 سال پیش بنده گفتم تو این منطقه یه عده‌ای با پرچم‌های سیاه میان شروع میکنن منطقه ریختن به هم، سوریه رو میریزن به هم، عراق رو میریزن به هم، اسمشون هم آیسیس. گفتم یا نگفتم؟ سخنرانی بنده هست. شاید کسی دیگه اینجوری چیز رو پیش بینی میکرد میبردن میذاشتنش تو گاوصندوق میگفتن تو فقط بیا ما اطلاعات میتونی برام تحلیل کن. تازه من اطلاعات محرمانه و طبقه بندی چیه نداشتم، همین اطلاعات آشکار رو تحلیل میکردن. اما چون نخ تسبیح رو داشتم این تیکه یه تسبیح اینجا بنداز رو زمین بی ربط شکلش فکر میکنی بی ربطه، یه نخی هست همه اینا رو مشخص کرده چی بده چی قراره بیاد، اون نخه رو باید پیدا کرد. عزیزم هر چی داره میگذره دو تا مفهوم داره بولدتر میشه، یزیدی ها و حسینی ها. میخواید قبول بکنید میخواید نکنید، پایان تاریخ با همین رقم خواهد خورد. امام حسین فرمود من نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم اصلا، اینکه معلومه بیعت با بیعت نمی کنه. ایشون فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی تو امروز باید بفهمی تو مثل حسین یا مثل یزیدی. بر اولی درود خدا باد و بر دومی لعنت خدا، تو کدوم یکیه؟ شما نگاه کنید تو این چند سال اخیر، 2-3 سال اخیر امامی که بیشترین حجمه در شبکه‌های اجتماعی علیه ایشون وجود داشته امام حسین. چرا؟ چون خیلی خطرناک، چون خیلی خطرناک. آقا امام حسین گفته ما نمیدونم ایرانی‌ها دشمنان ما هستن، امام حسین و امام حسن اومدن تا گرگان هم اومدن تا استراباد و طبرستان اومدن ایرانی ها رو کشتن. آه نمیدن این امامزاده هایی که بلند میشید میرید نمیدن زیارت، اینا سردارای عربی بودن که اومدن شما رو کنید. یعنی باشت دریوری، یعنی کسی که تاریخ خونده میدین یعنی مزخرفات رفته تو تبری برداشته آورده، خودون تبری حرفاش رو هواه. حضرت علی از امام حسن امام حسن تو جنگ های خودش استفاده نمیکرد که داد محمد حنفیه در اومد، داد محمد حنفیه پسر دیگهش در اومد گفت من پسرت نیستم چرا همش منو می‌ریزی جلو. حضرت فرمود اون دوتا چشا من تو دستمی، اونا فرزند زهران بچه پیغمبرن، اینا باید حفظ شن، تو باید بری جلو. همینطور بعد برای افراد دیگه استفاده کرده باشه. اینها رو آوردن که بگن کشور گشایی های ما مورد تایید اهل بیت بود. همین یک سند، بس یک دونه سند صحیح بیارن. ببین من چی دارم میگم، یک دونه سند صحیح بابتی مثلا پای هیچ کدام از امامای ما به ایران نرسید، فقط امام رضا، فقط امام رضا. اما ایران مأمن اهل بیت بود، دو تا هم انگیزه داشت، یک ضدیتی که با اعراب بود، چون درو راستش میدونید، یکی که ضدیتی که با اعراب اون موقع بود بین ایرانی ها. چرا؟ چون خلفا اذیتشون میکردن، اموی ها اذیتشون میکردن، عباسی ها اذیتشون میکردن، به خاطر همین با کسی که جریان سیاسی که ضد اینا بود بهشون نزدیک میشدن. دو تاریخی دیده بودن. شما برید نگاه کنید در بین خلفا تنها خلیفه که با ایرانی ها درست برخورد کرده فقط امیرالمومنین بوده. اصلا حضرت علی محکوم بود همیشه به این که موالی دور تو رو گرفتن، ایرانی ها این سرخ روها دور تو رو گرفتن، به ایرانی مفتن حمراء، چون ایرانی ها سرخ و سفید بودن، احتمالا اقوام لور و کرد ما بودن که وارد کوفه میشن، جمعیت قابل توجهی از مردم کوفه ایرانی بودن دیگه، وارد اونجا میشن گفتن این سرخ پسخ روسا، مسخره میکردن. دور منبر امیرالمومنین در تاریخ نقش شده میگن موالی میشستن، ایرانی ها میشستن. بعد جالبش اینجاست که اشعث ابن قیس کندی یمنی یک روز میاد میونه ایرانی ها نشستن دور منبر امیرالمومنین، شروع میکنه رو شونه های مردم را رفتن که خودش کنار منبر شد. حضرت ناراحت میشه، در مورد فرد دیگری هم نقش شد، ناراحت میشه میگه چرا این کارو میکنی، چرا اینقدر شما نجات پرستید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما با شمشیر کج عربی اینا رو مسلمون کردید، بدونید یه روزی با همین شمشیر شما رو مسلمون خواهند کرد، یعنی اسلام رو اینا خواهند برد. خوششون نرسید. آه امام، یعنی نقلایی کردن مثلا خیلی جالب، مثلا یکی در مورد امیرالمومنین که دیگه شکی وجود نداره که بعد از پیامبر شمشیر چیکار کرد؟ غلاف. علی که تو جنگای پیامبر نفر اوله، غیر اینه نفر اوله، چی میشه بعد پیامبر غلاف میکنه؟ امیرالمومنین این نحوه از کشور گشایی رو قبول نداشت، خود ایشون فرستاده شد برای یمن، یک قطره خون ریخته نشد، رفت صحبت کرد، گفت اسلام اینه، میخواید یا نه؟ یمنی ها مسلمون شدن، هنوز هم که هنوز ما به علوید این رویه رو قبول نداشت حضرت. بعد جالب موضوعشم نقل تاریخی میخوندم با سند دریوری، نوشته بود که حضرت علی تو فتوحات مصر بوده، حضرت علی رو چجور بوده بودن مصر. اما جالبه همین علی بعد 25 سال شمشیرشو میکشه، با کیا میجنگه؟ جمل، صفین، نهروان، با کیا جنگیده؟ ایرادی که به علی ابن ابی طالب میگرفتن و موجب بیعت با معاویه شد بعد از امام حسن این بود که میگفتن بابا علی فقط از ما کشت، بقیه رفتن کشورهای دیگه، مدیریت نداشتی. امیران میگفتن بابا مشکل خود شماهایید. حضرت میفهم فراموش کردید کی بودید، اسلام چی کارتون کرد، به برکت اسلام به کجا رسید، از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردند، اینا رو گوش زد میکرد امیرالمومنین. دلیل اصلی این که این مملکت با این که غالب جمعیتش سنی بود محب اهل بیت شد همینه. در تاریخ داریم زمانی که معاویه بخشنامه کرد به کل کشورهای تابعه و ایالتهای تابعش که به امیرالمومنین رو باید لعن بکنن، میگن مردم سیستان گفتن دو برابر خراج میدیم، مالیات میدیم، اما علی رو لعن بگید نخواهیم کرد. در قزوین فردی رفت بالای منبر شروع کرد به امیرالمومنین کرد، در التدوین فی اخبار القزوین نوشته ها نوشته که ریختن رو منبر کشتنش، سنی هم بودن. این حرفا نیست. خب اگر درست داره حمله، مثلا آقا امام حسین گفته نرم، اولا ابا عبدالله تو روایات بی سواد نادون، ابا عبدالله تو روایات امام حسین نیست، امام صادقه، اگه کسی هم گفته باشه امام حسین نیست، کیه؟ امام صادقه. اما همینش رو جواب رو هوای مرسل سندش، مثلا سند نداره، شما همجور روایت هرچی برسه باید گوش کنی، امثال کعب الاحبار چند هزار تا چند هزار تا روایت جعل کردن. در زمان عباسی ها ترک ها خیلی قدرت داشتن، دستگاه نظامی بنی عباس دست کیا بود؟ ترک ها بود. این عربا اومدن یه عدیس جلد کردن علیه ترک ها، اترک و ترک حال رسول الله پیامبر فرمود ترک ها رو ول کن، کان لعبوک، حتی اگه بابا هاتون باشن، این احبوک اکلوک، اگه دوستتون داشته باشن ترک ها میخورنتون، این ابغزوک قتلوک، اگه بعدشون بیاد شما رو میکشه، شرور از سر تا ته افتاره میباره، نه سندی نه چیزی. بعد خب اگه بابا ترک باشه، خب اینا ترک میشه دیگه، چه حرف این حرفا نیست. این اینا بذار کنار، اون غلام سیاهه، اون رومیه، اون ایرانیه، اون عربه، معیار برتریشون ان اکرم کمند الله اتقاکم. اون سلمان پیرمرد از ایران بلند شده اومده اونجا میشه منا اهل البیت، صهیب از روم بلند شده اومده، اویس از اویس قرن از یمن بلند میشه میره. اینا رو بفهمیم تاریخو. چرا این حجر رو امام حسین؟ چون من به شما بگم آخر الزمان با حسین ابن علی کاتالیزور آخر الزمان ایشون اثبات خواهند کرد. تو آخر الزمان دو تا جریان فکری بر دنیا حاکم خواهد شد و شماها رو خواهد برد. مثل سنگ باید جلوی رودخونه وایسی، قشنگ میشه جریان رودخونه ای، میشه سیل. تو آخر الزمان این دوتا جریان، اولیش اصالت سود، یوتیلیتاریانیزم و بیزینسه و پوله، مبنای همه چیز پول خواهد شد، همه چیز رو با پول میسنجن، حتی چیو؟ خدا رو، حتی دینداری مردم. یه سخنرانی مثل رائف پور دعوتش میکنن دو جا سخنرانی، مخاطب براش مهم نیست، مطلب براش مهم نیست، چی براش مهمه؟ پاکت. این آدم از نظر همین رائفی پور با عمر سطح هیچ فرقی نداره، چون عمر صد هم امام حسین رو ظاهرن دوست داشت. میگن وقتی امام حسین به شهادت رسید گریه هم کرد، حتی از قبلش که حضرت نمیدونم آخه یه جایی میگن یه سری مباحث در مورد کربلا نگید حق مطلب باید چی بشه ادا بشه. واقعا من اینو اعتقاد دارم، منتها حق بهتون میدم، اونا که شاید مثلا هیئتیان بهتر بفهمن من چی میگم، تو بتون حق بهتون میدم. یه موقع از یه لیوانی میشکنه، ببینی صابخونه داره میزنه تو سرش، آه یه لیوان شکر یه دست برات میخرم، میگه نه این عتیقه بود. خب چون نمیدونید کیو اونجوری کشتنه که زنده اید، چون بدونید اون کی بود که اونجوری به شهادت رسید، فرق داشت با بقیه. یه آدم عادی نبود که 6 تا آدم به جاش بذاریم، خیلی فرق داشت. یکی از سنت‌های غلط عربی قتل صبر بود. یه گودالی درست میکردن، این آهو میافتاد توش، بعد نمیتونست بیاد بیرون. گودال بزرگ، برگای چیزو میذاشتن روش، درخت خورما، لیف خورما اینا رو میذاشتن روش، برگای دارن این نمیدید، خاک میپاشن میرفت میافتاد اون تو. بعد وای میستادن این همینجور اون تو میدوید، انقدر میتونید چی میشد؟ خسته میشد. بعد هر کی میرسید با هر چی میتونست میزد، تیر بهش میزدن، سنگ بهش میزدن، فلان. امام سجاد فرمود پدر ما را به قتل صبر کشتند. وقتی تو اون گودال بود هر کی رسید هر چی دستش رسید زد، که در سنت عرب جاهلی بود و اسلام حرام کرده بود این گوشت. اون گفت این حیوان نباید اونجوری بکشی، چهار تا رو اصلا سریع ببر خون تخلیه بشه، کمترین درد رو احساس کنه، گوشت سالم بمونه. دقیقاً عکس عمل کردن، دقیقاً عکس عمل کردن. خون که سری خالی شد دیگه مغزم سلولاش میمیره و تمام کار. یه برش های میگم بدش. این ماجرا باید درست حسابی در اصالت، اصالت پوله. وقتی میان امام حسین افتاده بود تو گودال، حضرت زینب فریاد زد یا عمر، با عمر سر داری نگاه میکنی و یقتل ابا عبدالله حسینی، یادت رفته کیه؟ میگن گریه کرد عمر سر. اما گندمای ری بیشتر محبوبه و دوست داشتنی تره و به او برسه، که نرسید. امام حسین فرمود تو جز اندکی از جوی کوفه نخواهی خورد. گندم ری گفت تو جوی کوفه، از گندم ببخشید عراق نخواهی خورد، همین کوفه نخواهی. گفت جویش هم به ما برسه بسه، مطلق الله خمسید. حالا عرضم چیه؟ چه فرقی میکنه بین اون کسی که امام حسین رو تو روزه هاش میکشه به خاطر پول؟ ها؟ چه فرقیه؟ اینم داره میکشه، حسین هم حسین کشت. قبول دارم عمر سعد نیست، بله فاصله زیاده، اما همون منشه. اصالت پول جوری میشه که اخلاق له خواهد شد. میگه تو آخر زمان برادر به برادر نمیتونه اعتماد کنه، داداش از داداش چک میگیره، چون میزنه زیرش. من دیدم اینا رو، دیدم که پسر بابا رو برداشته برده اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، وکالت بلاعظم تموش، خونه بابا رو بلاکش. دیدم اینا رو، شما هم زیاد میشنوید و میبینید. فضا چنان پول محور میشه که مبنای همه چی میشه پول، حتی دموکراسی، هر چیزی. اگر دموکراسی، من عین یکی از تحلیلگرای امریکایی حرفه، چون من یه مدت مسئول بخش صهیونیسم مرکز مطالعات امریکا بودم، یکی از این تحلیلگرای امریکایی حرف جالب میزد، میگفتش که ما اگر دموکراسی منجر به کاپیتالیسم و سرمایه‌داری نشه، از نظر ما مردوده، و حکومت دیکتاتوری و سلطنتی که منجر به سرمایه‌داری بشه برای ما مطلوب‌تره. یعنی دموکراسی برای چی؟ فهمید چی شد؟ برای چی؟ پول. وگرنه تو غزه بدبخت خب رأی دادن حماس انتخاب کرد. برو بیکار. عربستان سعودی رأی‌گیری داره؟ انتخابات ولو فرمایشی هم نداره. زن حق نداره پشت رول ماشین خاموش بشه. بشینه یه جریمه داره، روشن بشه جریمه بیشتر، راه بیفته که پوستش گند. خب بعد شما دیدی تا حالا اینو گیر حقوق بشری بدن به عربستان؟ نه. چون سرمایه‌داری داره تضمین میکنه با افزایش تولید نفتش، روزی 11 میلیون بشکه نفت. این مهمه، ول کنه شروره مزخرفاته. ببین عزیز من، کل 11 سپتامبر 1990 خورده ای کشته داشت. چقدر؟ 2097 تا فکر کنم میشه 3000 تا چش. فاجعه منا 7 تا 8000 تا کشته داشت. صدای کسی در نمیاد. 2.5 برابر. اصلا اهمیتی نه. تو برو جلو کاخ سفید تا میتونی فوش بده به اوباما. مهم نیست، چون اوباما رو اصلا گذاشتن که فوش بخوره. به بوش اصلا گذاشتن واسه فوش خوردن. چون واسه فوش خوردن. تظاهرات کن جلو کاخ سفید فوش بده. اما جرأت داری تظاهرات کن توی قطیف کنار چاهای نفت عربستان. F-16 مثل عجل معلق بالا سرت. یعنی چنان جمعت کنن نفهمی کجا خوردی. اون سرمایه‌داری رو به خطر می‌ندازه. اینه. اصالت اصالت سود خواهد شد. همه چی با پول. همین داشتیم صحبت میکردیم که متاسفانه چقدر بحث پول برخی از دانشگاه های ما رو معیاراشون رو ریخته چی؟ به هم. بعضی از دانشگاه هایی که سر و صاحب درست حسابی نداره، میشه هر جوری خاص کار کرد. و چطور آدم تعریف میکردی که انقدر پول دادم اینجوری بهم نمره دادن اینجوری اینجوری شد. خب همه چی رو میتونی بده. هر کسی یک چی داره؟ قیمتی داره. این یک بر ماجراست. اون طرف داستان چی میشه؟ پس یکی شد اصالت سود، دوم میشه چی؟ اصالت لهو و لعب، اصالت اباحه. یعنی لهو و لعب دنیا رو میگیره. فرقش با تفریح چیه؟ تفریح هدفمنده، لهو و لعب اصلا اینجوری نیست. میره توی فضای عجیب غریبی بی هدفه. یعنی چی؟ یعنی به هر قیمتی خوش باش، با هر وسیله تونستی چیه؟ خوش باش، ولو مشال کردن ملت، ولو تغییر مثلا یک قومیت. پیامبر فرمود در آخر الزمان شهر مشهور میشن الناس، مردم به جهله هم. با چی؟ با خریت هاشون معروف میشن. نصف، حداقل نصف رکوردهای کتاب گینس خریت. حداقل من خواستم منصفانه بگم، مگر نه بیشتر. یکم فکر کنید ببینید مراس میگم. یعنی نمیتونید جوابم بدید. چرا؟ مثلا چی؟ نگاه کن. طرف 72 ساعت رفته با مارهای سمی و غیر اهلی، یعنی که مار دیگه تو جنگل برشانه، 72 ساعت توی اتاق 3x4 6x8 با اینا زندگی کرد. یقینا این فرد نادون بوده. شک داره توی این؟ احمق بوده. سالهاست انسان متمدن شده، از محیط حیوانات فاصله گرفته، اومده بیرون. این چه کاری داره؟ اگه نیش بزنده چی؟ طرف اینقدر آب خورد تا رکورد آب خوردن لیتر بر اسب لیتر کتاب گینس رو بشه. ترکی این کشته راه چیه؟ کمی فکر کنید، برید نگاه کنید، برید سرچ کنید، ببینید کسایی که خواستن رکوردهای گینس رو بشکنن و مردن. طرف بین دو تا ساختمان بلند سیم بوکسل بس کرده، بدون بند همایی که میزنن نیفتن کوه نوردا میزنن، راه بره که من بیشترین مسافت تو این ارتفاع تونستم برم، افتاده با کار داگه مادن جمعش کرد، به درک واصل شد، مرده. دیوانه سی واقعا که چی؟ اصلا تو اون رو بری چی میشه؟ نه کنم اصلا بری سی اون ور ما رفتیم بیار یه مارمولک بذار همچینی دو نصد کنم مراد چی کردن اون ماجرات چی میشه؟ اما به من بگو یه پزشک زمان جنگ بود یا تو زلزله بود یا تو سیل بود، توی 10 ساعت 15 تا عمل انجام داد. میگم دمش گرم. هدف داره از این کار، سرعت عمل بالا، دقت عمل و اینکه بتونه افراد بیشتری چیکار کنه؟ نجات بده. واقعا ستودنی است. اینو به عنوان افتخار ملی بیارید، نشان افتخارم بهش بدید. اگه ما حرف می‌زدیم که چیش مهم؟ مگه من تو سرعت و دقت مگه حرف دارم؟ خریت‌ها دنیا رو گرفته. مانزونی دهه 30 و 60 میلادی از بزرگان سبک آبستره، ایشون کار عجیب غریب میکرد. مثلا میگه پایه مجسمه درست میکرد، رد دو تا کفش میذاشت، بعد به ملت میگفت برو روی این وایسید، اینا پاشون میذاشن رو هم رد دو تا کفش وای میسادن، میگفت تو مجسمه منی، تو اثر هنری منی. ببین بعد من یه چیزی ساختم که آثار هنری جدیدی تولید میکنه، یعنی هر آدمی که اینو نگاه میسته کار این میکرد. حالا منم حالا به این بخش از عقیده ایشون تو اینو، اما ایشون باید مدفوع خودش توی قوطی های متحد و شکل بسته‌بندی کرد، خوشگل، هم وزنش طلا گرفت، میداد به چی؟ به طرفدارش. از قضا اینجا یه کار قشنگ انجام داد. چی؟ میخواست بفهمونه این الاغایی که طرفدار منن براشون مهم نیست این اثر هنری مانزونی یه تابلوی زیباست یا مدفوع اینه. چون مال مانزونیه چیار میکنن؟ بگی گوش میکنن. یکی از این قوطی ها چند ساله پیش، برید سرچ انگلیسی کنید، اصلا فارسی مطلبش نبوده، شاید بعد اینکه من تو سخنرانی گفته باشم اصلا سایت ها زده باشه، برید سرچ انگلیسی کنید، یکی از این قوطی ها چند سال پیش در لندن توی حراجی 144 هزار پوند به فروش داره. میرن از قبرس میرن. تعارف داریم؟ جهل از این آشکارتان چیه؟ مدفوع مانزونیه بابا. مثلا اهمیت این که مدفوع مانزونیه مثلا یک شفابخشه، یه قدیسی بوده این آقای مانزونی مثلا، به چه درد میخوره؟ تو من بگو به چه درد. کماکان ادامه داره، واقعا کماکان ادامه داره. این فضا انقدر بولد و هایلایت میشه میره جلو، تو اصلا توش غرق میشی، لاجرم این سیل میبرده. فقط آدمایی که سرشون از تو آب میتونن بالا نگه دارن جون سالم به در میبرن. تلویزیون خودمون یا 23 بود یا اخبار ساعت 10 شب کسه، یه خبر را خون، لای خبر را مثلا یه خبر را هم چقدر بی ربط، مثلا بحث خبر فاجعه است، چون پشت نحوه چینش این خبر را پشت سر هم واقعا همه چی میریزه به هم. مثلا فرض کنید یه خبر از سربریدن بدشون بدن، بعد پشت سرش مثلا یه چیز دیگه نشون، اصلا شما رو شرطی ممکنه بکنه، باید دقیق باشه. چقدر اینو مهمه، دیدید لای پیام های بازرگانی یا یه چیز بی ربطی میاد، یه نقاشی شروع کن دویدن اینا، اینا خیلی خیلی مهمه توی علم رسانه. بنده دانشگاه مدیر رسانه درس میدم، خوب عنایت داشته باشی یهو یه خبر، مثلا چه میدونم شاید قبلش این بوده امروز در بغداد 50 نفر در سری بمبگذاری به شهادت رسیدن، یا یه خبر چه یک فرد چینی تونست اسم خودش رو در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنه. ایشون چیکار کرده بود؟ 14 ساعت دور خودش چرخید. بعد این خبر خودم شنیدم، خودش پزشکان بررسی کردن ایشون اینا مایه درونی گوشش هم چی همچین چیزی میگفت، مشکل داشته ظاهرا، اون چیزی که باعث میشه تعادل ما به هم بخوره همینه. درسته، برای همین شو سر تو وقتی پایین میگیری میچرخی بیشتر اوزاد به هم میریزه. بعد میگفت ایشون اینم نداره، اینم یه چیزی گفت، یعنی مشکل، یعنی رفتن یه آدم معیوب رو پیدا کرده بودن که آدم معیوب بودنش مثل 14 ساعت دور، و این 14 ساعت دور هم دور خود چرخیدن چه سودی داشته؟ اورانیوم غنی کردی، سانتریفیوژ بودی چرخیدی، از شیر کره گرفتی، چی کار کردی تو؟ هیچ. 14 ساعت بعد قشنگ نشونش یه متکام بشه دستش یه سرش بشه بازم میچرخ. بعد این باعث میشه چی؟ خوب نگاه کن، فضای اشتهار، اشتهر الناس و دیده شدن و تو چشم اومدن چون اصالت داره و به هر طریقی تو چشم آمدن اصالت پیدا میکنه به هر طریق ممکن. بعد این خبر تو میشه میگه اه، میشه اثرت میذاره، میگه نگاه کن یارو تو چین این کارو کرده، اسمش تو جمهوری اسلامی داره میره، توی یکی از بخشای خبری پربیننده داره میره. این بره ماجرا، حالا من که نمیتونم 14 ساعت دور خودم بچرخم، اما میتونم 4 کیلومتر زمینام بکشم، زبونم بکشم تو زمین، تو هم برو این کار کن. فهمید چی شد؟ به هر قیمتی دیده بشه، فقط مبنا میشه دیده شدن. من و فلانی یهویی همین الان اونجوری مرده شد، تو و فلانی همین الان یهویی با هم بمرد. خب چه اهمیتی داره مثلا رفتی با یه آدم بعد یه متنی از اون نوشتی، یه آدم مثلا به شخیصی بود و فلان چیز، حالا اینا زیاد کار این بیشتر بسام شوخی، اما واقعا کار به جای رسیده. نگاه کنید الان پک های لایک رو میتونی بری بخری، 1000 تا لایک قیمتی داره، 5000 تا یه قیمتی داره، 100 تا یه قیمتی داره، 10000 تا قیمت میتونی بری لایک بخری که بگی منو بیشتر دیدن،
و تو رو بیشتر ندیدن. یعنی نه تنها هر کاری کن دیده بشی، حتی میتونی از این بالاتر هر کاری کردی هم دیده نشدی میتونی اینم بخری. با اصالت قبلیه چی بود؟ پول. این دو جریان چنان حجم میاره ها، خب میگیره میبردت و تو هم میشی جز مصدوم های این حادثه، جز تلفات این ماجرا. اینو گفتم، حالا میخوام یه آیه قرآن بهتون نشون بدم و قضاوت با خود شما بزرگوارم. ریستارت شدن قفل مفلاش فعال شد. یه صلوات بفرستی. رفت این به اربعین چیه که داری میگی؟ میفهمی سلام. این سوره که میدونه دیگه، یکی از سورهی که به ایرانی ها اشاره شده همین سوره است. شیعه و سنی نقل کرد و آخرین من هم لما یلحقو به هم، پیامبر فرمود هازا و زبو، زد به شونه حضرت سلمان، فرمود اینه با قومش، من هازا از سلمان این قومیان. خدا وعده کرد در آخرین، در امت آخر زمان افرادی میان ملحق میشن به کی؟ به یک رسولی که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میرسن به اون پیامبر، فاصله دارن، اصلا اون پیغمبر رو ندیدن، اما میتونه از لای این همه سختی و بعد مکانی زمانی چیکار کنن؟ پیداش کنن. خود پیامبرم فرمود به امیر مومنان، چی گویندهی چی شنوندهی، در پیام خطاب به امیر مومنان میفرماد که یا علی در آخر زمان قومی میاد، خوب دقت کن، ایمان میارن به سواد علا بیاز، به سواد علا بیاز، به سیاهی روی سفیدی ایمان میرن، به کاغذ میشینن کاغذها رو بالا پایین میکنن، حق با کی بود، این آیه قرآن چی میگه، از کجا بفهم درست میگه، شروع میکنن کنکاش کنکاش. یارو میره 50 سال درس میخونه، یکی دیگه بلند میشه میره میبینی 60 سال یه دانش رو کسب میکنه که دانش ایشون فقط میگه این آدم راستگو بوده یا دروغگو، به حرفش کجا میشه اعتماد کرد. این آدم اواخر عمرش آلزایمر گرفته بوده، احادیثی که نقل میکرده چی بوده؟ عددا رو اشتباه میگفته، عدداشو گوش نکن. این آدم اصلا مسلمان نبوده، جا زده بوده خودشو، علم رجال، حدیث، درایه، اینا رو درست کنه که برسی به یه جمله پیغمبر که آقا دیگه به یه جمله رسیدم به احتمال بسیار زیاد درسته، درسته، بیاد انجام بدیم. خب آقا 100,000 نفر جلو پیغمبر وایسادن، پیغمبر فرمود این، گفتن نه. از زمین تا آسمون فرق بین اینونه، زمین تا آسمون. برای این پیامبر میشه فرمان میفرماد این امت عجیب غریب بیشترین ایمان و عظیمترین یقین، اعظم هم یقین و اکثر هم ایمان، بیشترین ایمان و عظیمترین یقین مال ایناست در کل. چرا؟ چون هیچ کیو ندیدن. پیامبر میفرماد یا علی اونا منو ندن و امام هم فی حجب، امامش هم تو کجاست؟ حجاب. امامش هم نمیبینن، من هم که ندیدن، تو هم نمیبینن، امامش هم تو حجابه، اینا ندیده عاشق بشن. نه بی عقلی ها، نه سواد علا بیاز، کاغذ میبن اومد میکنن میرسن. تو این سوره هم اشاره میشه با آخرین هم این هم لما یا لحقوبه، اینا تو آخر. بعد میاد پایین میفرماد این من اینا مفتی به هر کس نمیدم، ذالک فضل الله، فضل یعنی اون نعمت زیادی، این نعمت من خداست، یعطی من یشا، به هر کی بخوام بدم، یعنی زوریه نه خیر. یشا در زبان عربی خواسته دو طرف است، یورید خواسته یک طرف است. ببین این ماست، مال خودمه، من آوردم، خب مال خودم، اینو دوستم بکوبم زمین، به هیچ کی ربطی نداره، مال خودم، گوشی من تو جوب به کسی چه. اما میتونم این ماست مال خودم اینو حواله بدم سمت شما، بدم سر شما، مال خودم، نخیه خب این برم کله مال منه، اینجا اولی میشه خواستن، دومی میشه فارسیش خواسته. دیدی؟ این خواسته من از شما اینه، یعنی تو هم باید چیکار کنی؟ موافقت کنی. یشاء تو زبان عربی خواسته دو طرف است. یهدی من یشاء یعنی خدا کیو هدایت میکنه؟ خودش هم بخواد. پس ببین یه معنی عربی یه چیز رو نمیدونی شبه برات به وجود میاد، معنی عربی یه چیز درست نمیدونی برات شبه بود. شما یکی از جاهایی که وزارت بهداشت اینه وسط جمع میکنه، کسی که بدون مدرک به چیکار کنه؟ مداوا کنه، درسته؟ میگی چون دانش پزشکی نداری حق دخالت نداری، میره رو میبره، ولو تا الان هم هیچ مشکلی بگید نداشت. تلویزیون داشت نشون میده 23 یه خانمی بود، یه چیزی که گیر میکرد توی بینی مردم، این با یه فوت در میورد، کلی هم مشتری داشت. بعد رفت اونجا گفت نه تو حالا یکی دو بار برای خودمون اقوام پیش اومده، اومدیم پیششون، هیچ مشکلی چی به وجود نیامده. بعد اون مجید از اون فردی که از وزارت بهداشت باش رفته بود گفت ایشون باید باش برخورد بشه، اینو میگیرن میبرن. گفت چرا؟ گفت چون ایشون حق درمانگری نداره. اینجا گوش کنید، چون میتونه موجب سری اتفاقات بشه. اون مثلا چی گفت؟ انتقال ویروس ها و چیزی گفت، یعنی خب که مثلا داره فوت میکنه، مثلا تونه ویروس مثلا میره تو دماغ اون، من نمیدونم چیه، دخالت هم نمیکنم چون خودم هم سواد پزشکی ندارم. اما چطور تو اینجا یارو تا حالا یه دونه شاکی خصوصی نداشته خیرشو گرفتی، بعد تو این مسائل که اینقدر دقیقه تو میخوای در مورد قرآن قضاوت بکنی بی این که حتی بدونی معنی عربیش؟ واقعا ظلمه، واقعا بی انصافیه. طرف میخواد در مورد لیبرال دموکراسی حرف بزنه، ساکت شو. تو مبانی لیبرال دموکراسی رو میشناسی؟ تو کتاب جان لاک خوندی؟ تو جفرسون دیدی چی گفته؟ اینجا اینو میاد جلو تو شکمش. اما قرآن هرچی آقا شنیدی خدا تو قرآن چون گفته فلان، یعنی بابا دو آیه قبلش اینو گفته، پنج آیه اومدن اینو گفته، تو یه سوره دیگه تو همین آیه هم توضیح داده. نه اینجا همه میشن مجتهد. میگه ذالک فضل الله، این نعمت اضافی خداست که به هر کی بخواد و او هم بخواد چی شد؟ الان شد قشنگ شد اینجا نگم چجور آورده، به خواست خود یا کنی؟ به خواست خود، به هر کس که مشیت او تعلق میگیره. بریم یه ترجمه دیگر نگاه کنیم. این برانگیختن به پنج مسئولیت عظیم تقریبا فضل خداست که آن را به هر کس بخواهد عطا کنه. ترجمه مختلف نگاه کنیم، این که اصلا ترجمه نشده. مدل امام خیلی ترجمه دارم، نگاه کنیم اینجوری، نه همش این که داره تکون میخوره ترجمه مختلف. خب یعنی اینجوری دقیق میرم بنویسم. حالا عرض من چیه؟ اینجا دیگه میگه این خواست عظیمیه به اون امتی که تو آخر الزمان میاد، یه فضل اضافه بشه داره. چون دقیقاً ویژگی اینا استقامت در مقابل جریان عظیم سیلگون است. میبره. بیاید پایین تر. اون دو تا مطلب چی بود؟ یه بار دیگه مرور کنیم. اصالت پول و دومی اصالت چی؟ لحب الله. اصالت چیزی که اصلا مبنای عقل نه. آ تفریح شما میکنی، ورزش میکنی، وای ورزش ها رو مثلا ورزش باستانی ما در این برابر میکنن با نگاه اسلامی که بعدن مسلمان شدیم، اینو به در خیبر چیکار کردیم؟ شبیه درش کن. این برای چی بود؟ برای اینکه نفر توی جنگ بتونه سپر رو خوب دستش بگیره. کباده چی بود؟ کمان. میل چی بود؟ گرز. بازوی قوی میخواد شمشیر زدن، قمه زدن و گرز زدن، یعنی منطق داشت. بازی که میکردید کمربند بازی برای چی بود؟ برای کسایی که بتونن سریع پاهاشونو چیز بکشن عقب. بازی نمیدونم برای چه جامعه، برای جامعه ای بود که توش گلداری بود، گرگ حمله میکرد، باید میتونستی دفاع بکنی یا گوسفندا چوب خوب بتونی بزنی، چوب بازی، خب با چوب بتونی استفاده بکنی، خیلی لازم بوده. بعد شما میبینی یعنی یک هدفی، مثلا بازی من یه ورزش مثل پارکور رو میفهمم برای فضای شهری چی شده، به وجود اومده برای اینکه طرف بتونه تو شهر سریع جا به جا بشه، درست شد؟ البته به شرطی که برای مردم مزاحمت به وجود نیاد، اون داستان دیگه شه، همه جا باید در نظر بگیریم. اما عزیز من خیلی کارا داریم میکنیم، گروه درست شدن در ماهوارم نشونشون میده جکاس کارشون چیه؟ ببخشید این که بالا میاره تو مایتابه، اون یکی تف میده، اون یکی میخوره با تفنگ ساچمه وای میسته، رفیقشون 20 متریش وای میسته با تفنگ ساچمه میزنن، میره تو بدنش با ناخونگیر تیرای تفنگ ساچمه میزنن. حیوان این کارو نمیکنه.
چرا؟ چون قدرت ساخت تفنگ بگید نداره. اولئک کل انعام بل هم اضل چیه؟ اون اختیاراتی است که خدا به انسان داده و کاری میتونه باشه بکنه که خود حیوان اگه بخواد هم نمیتونه. بدبخت حیوان نمیتونه تفنگ اختراع کنه. ما میتونیم اختراع کنیم. فهمیدید چی شد؟ این اتفاق. بیام آیه پایین‌تر ماجرا واضح‌تر بشه. خدا اینجا میگه میگه هر چیزی باید هدفش رو بدونی. مثال کسایی که تورات حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن میشه مثال کی؟ حمار. این مثال یه الاغ میشه. الاغ فقط وزنش رو میکشه. کسی که قرآن هم حمل بکنه بهش عمل نکنه الاغه. چرا؟ چون بار میبری دیگه، درسته؟ الاغ تشخیص میده که بارش اورانیوم غنی شده مثلا انقدر درصده یا پهن داره میبره. نه، بار میبره. میگه وقتی تو به اون عمل نکنی فقط وزن ببری مثل چی؟
چی؟
چهارپای. راست میگه. اصلا خدا تو قرآن کسی فوش نمیده، حقایق میگه. یعنی مرتبط اون فوشه به یک واقعیتی گره خورده است. بیاید پایین تر. اینو چقدر زیبا تو سوره جمعه آنالیز کرده. و ازا فقط کافیه هنگامی که هرگاه رعو ببینند چی؟ تجارتن. یک دو چیه؟ او لحوان. فقط کافیه بیزینس و لحو و لب ببینند انفضو علیها لحوان انفضو علیها میرن سمتش و توی معصوم و ترکو ترک میکنن که تو را چی؟ خودتون قائمن. از این قشنگتر نیاز به اشاره دارید؟ میگه تو که قیام کردی، تو قائمی. میدونی چرا شکل نمیگیره این اتفاق؟ چون حواساشون کجاست؟ یا تو تجارت که پول در بیارن به هر طریق. پول در آوردن هیچ ایرادی نداره، تجارت هم هیچ ایرادی نداره. به هر طریقی و هر جوری شده پول در بیارن و اون رو به هر طریقی و هر جوری که دلشون میخواد چی؟ خرج کنن. فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. از این واضح‌تر می‌خواسته شده بشه. آسیب شناسی میکنه اینجا قرآن عدم ظهور رو. میبینی چرا ظهور شکل نمیگیره؟ اینه تو این موج عظیمی که میاد فقط یه کشتی هستش که میتونی آروم آروم که سرت از زیر آب بالا نگه داشتی ببیندت و دست به نازه بکشت بالا سوار کشتی بشی. یه سفینت نجات چیه؟ حالا نگاه کنید توی دنیا همه چی و با هر طریق ممکن پول به دست بگید میارن. نظرتون در مورد فردی چیه که از جیبش هم پول بده برای همچین کاری؟ یعنی چی؟ یعنی از جیبش پول بده که یه هیئتی برگزار بشه. دقیقاً 180 درجه چیه؟ تفاوت داره. بیاد بدونی که بدون تو مال کجایی، ازت خدا شاهده نمیپرسه ایرانی، افغانستانی، عربی، عجمی، چی؟ میاد به زور دستتو میگیره میگه بیا غذا بخور. عجب. بیا اینجا من میخوام ازت پذیرایی کنم. عجیبه. پاها تاول زده همینطور تا میشینی جوراباتو در میاره، یه تشت میاره، آب میریزه، شروع کنه پاهاتو شستن آروم آروم. خودت بدت میاد، خودت بدت میاد چه این کار میکنی. پاهاتو میشوره، بعد یه سرنگ تمیز در میاره، میزنه سر سرنگ، میزنه آب تاولتو برات میکشه. بعد با حوله آروم آروم برات خشک میکنه. از این حوله دست بزرگا هست، یه بار مصرفو بگو. خوش میکنه، حواست نماشه پاتم میبوس. عجب داستانی. چی شد؟ چی شد؟ قرار بود به هر فضا این بود که هر جوری میشه پول درار، کلا سر ملت بذار، دزدی کن، نزول بگیر، نزول بده. یک فضایی هست، یک جایی روی کره زمین توی یه زمان خاص شکل میگیره. همونجا اگر تو یه زمان دیگه بری یا راد نمیده تو خونش، اصلا فردای اربعین میندازنه بیرون. اصلا انگار رنگار اون آدمه، انگار یه اتفاق عجیب غریبی افتاده. خیلی عجیبه. میگه اینجا بیا تو ظاهر حسین. عجیب.
بعد یه چیزی پول در بیاره که به هر طریق ممکن برای گناه کنه، برای پولشو بریزه دور، برای پولشو بریزه دور. این طرف ماجرا، طرف بلند شده رفته یک جایی که چه اتفاقی میفته اونجا؟ چه خطر امنیتی وجود داره؟ توریسم قاتلش چه؟ برهم خوردن امنیت. دو تا بمب‌گذاری شد توی ترکیه، توریسمشون شکست خورد زمین. 16 تا 20 میلیارد دلار درآمدش از توریسم بود. رفت خرید، رفت رفت. حساب کار دست اردوغان گور به گوری اومد که انقدر به داعش کمک میکنی بالاخره کشیده میشه تو کشورت. خوب دقت کنی، قاتل امنیت توریسمه. این چه اتفاقیه که یه سری افراد در عین اینکه تهدید میکنن میگن بمب‌گذاری خواهیم کرد، خواهیم زد، کلی کری خونه میکنن، بیا بریم. یعنی می تفریح این آدم استقبال از مرگ میشه، میره سمت اونجا. برای چی؟ مثلا داستان عجیب غریبه. اون سعودی ها 1,700,000 نفر آدم، 7,000 نفر کشته. اینجا 20 تا 30 میلیون آدم، واقعا تخمینش سخته. میری چرا؟ چون از مبادی قانونی هم که وارد نشده، همجوری خود ایران 4 لاین آدم میرفت. ویزا نداره رو کراقیه بفهمه بتونه بگه آقا انقدر آدم اومدن زیارت که عدد داشتش. 4 لاین آدم، همون 4 لاین قشنگ تا کربلا. یعنی یه راه رفته یه راه برگشته بین نجف و کربلا. این راه دو جا، این برگشتش هم مردم کنارش باز راه میرفتن. 3 لاین 4 لاین آن آدم صبح و شب من مونده اینه تو کربلا چجور جا میشدن. خونت دماغ یه نفر نیومد. هر جا میخواستی میشستی یه جا استراحتگاه برسد. چی میشه آدم یه سری چیزا رو فراموش، مثلا عجیب غریب اومده یه خط ناخن ماشین رو یکی شکایت در اینکه یه پولهی بتون در بیاری مثلا چیزی جریمه زده تو صورتونی؟ نه، بخشش مطلقا پوله رو بتونم بگیرم. یکی از این عزیزان تعریف میکرد، یا خودش بوده یا از کسی دیگه داشت برای من میگفت، نمیدونم. خب حالا اینطور که آقا ما رفتیم زنگی رو زدیم، زنگ بالا رو زدیم پیش جهانه، زنگ پایین رو زدیم، اینا دیر اومدن، نه هر دوتا با هم رسیدن دمیدن، هر دوتا با هم رسیدن دمیدن. من رفت بعد شروع کردن عربی با هم صحبت کردم، هم هیچی نمیفهمیدم، دعواشون شد فلان و این ما رو میکشیم و ولی اون بازم برین هستن، نه یکی گریه کرد و این چه شد، خلاصه یکی ما رو برد. بعد اونم فارسی بلد نداد، ما هم عربی، کشتیم خودمون رو. بعد چند ساعت فهمیدیم داستان عجیب غریب این ماجرا چی بود. اونجا سیستم عشیره‌ایه، تو عشیره هم از قدیمی شکلی بوده، یعنی مثلا برای پسر عمو اینجور چیزا اصله این ساختار عشیره. یک جاهای خوبی یک جاهای فاجعه است. یک جاهای خوب مثلا یه دعوا است تو همین خوزستان، خودمون قوه قضاییه نمیتونه حلش کنه، شیخ عشیره میاد حلش میکنه، حرفات گوش کنه. اما یک جای خطرناک میشه دیگه، شاید حرف باطلی بخواد از آدم. این شکلی اینا از دو تا عشیره دعوا شده، یه خون از اینا ریخته شده، پسر این کشته شده بود و بچه اون یکم زندان بوده. این که داشته نگفته فقط یه شرط رو بذارم ببری. چیه؟ اجازه بدید پسر من بیرم. من گفت بذار ظاهر حسین رو من ببرم پسرت بیرم. یک دعوای عشیره‌ای سر ظاهر حسین ابن علی تمام شد. اینو نمیفهمید یعنی چی، چون فقط باید این ساختار عشیره‌ای رو درک کنید. نه اما خون دادنه که میفهمید. گفت بذار من امشب خونم باشم، من بیخیال میشم. اصلا انگار پرده ها برداشته میشه، میفهمی که آقا برای اولین سفریست که آدم ها آذوقه با خودشون نمیبرن و اولین سفریست که تو به جا خوابت فکر نمی کنی. بایم شیری همینجور خدا تو قرآن میگه شما آدم ها تو معجزاتی که من خلق کردم، شما هر جا میرید قضاتون رو خودتون میبرید، بقیه چیز معجزاتی خلق کردم به من اعتماد داره. شما تدبیر میکنید و قولی مثلا میذارید، اولین سفری که خودتو ویل میکنی با کفش خود میکنی و بسم الله یه کوله و راه میفتی. میدونی قضاتی اصلا چی میخوای؟ اصلا میگه نهار چی میخوای بخوری؟ میگه نمیدونم، ببینیم حالا چی به تو رو میخوای. یه همین شکلیه. اصلا چیز عجبه من خودم دیدم پارسا، اصلا با طرف اومده و نشسته فلج بود، نشسته بسه تو آفتاب، این دستم کاغذی توی اینا هست تو نایلونه که میزنه تو این قابای دار دن اگه افتو دستش که در حد یه دستمال کاغذی شاید شما بردین مثلا خواهر رو تو بکن. یکی دیگه بود اصلا تو نگاه میکردی مفتیم این بابا سوء تغذیه داره اصلا. یه بچه یه قطر یه از این عطرها دستش گرفته بود، اگر کسی تمایل داره تو را بکشم کف دستش، این کاری که دستم برد. زنی که متکدی بود، گدا بود، پول گدایی میکرد، در طول سال پول جمع میکرد که بتونه دو روز سه روز عدس پلو بده تو را. اصلا باور نکردنیه، یعنی هر چی بگن نمیتونه و ببین اونجا چی. ماجرا از این قراره که دقیقا حسین تنها جاییست که اون سیل خروشانی که خیلی از مردم دنیا رو میبره این فرهنگش متفاوت. همین حیاتی که برگزار میشه مردم ای خودشون پول نمیدن، طرف میگه آقا شب سوم شام شما میدم، از جیبش پول میده. بابت چی؟ بابت اون چیزی که امروز تو دنیای امروزی هیچ معنی نداره، چون اکسپریمنتالیستی نیست، چون تو لوله آزمایش قابلیت سنجش ندارد. بابت اون پول میده، میلیونی پول میده. سن بابا میگن جونت هم برو بابا. یکی جونشو برای افتادن از ارتفاع خرج میکن که تو دینه ثبت بشه، در مقابل اون یکی میگه من جونم به فدای این تفکر. ببین عزیز دل من، اون کسایی که یزیدیان نه با نمازت مشکل دارن چون یزیدی هم نماز میخوندن، نه با قرآنت مشکل دارن چون یزیدی ها قرآن میخوندن. حضرت علی در نهروان با کسایی جنگید که پیشونیشون کبره بسته بود، شب تو سجاده خوابشون میبرد، با چاقو کبره پیشونیشون رو میبریدن. از اینا شما ندیدید، من دیدم، سفر خارج از کشور داشتم دیدم، بدون اغراق من به شما میگم یک سال دو سال برآمدگی داشت. خب با چاقو میشد بتراشی. من اون موقع فهمیدم این نقل تاریخی یعنی چی، مثلا تعجب کردم وقتی دیدم یه همچین کسایی، یعنی دائم سجده، دائم سجده بوده این آدم. امیرالمومنین با اینا می جنگه. اون 30,000 نفری که جلوی امام حسین بودن، عزیز دل من، اون 30,000 نفر نماز میخوندن، روزه میگرفتن. میگن روزی 10,000 نفر تو آب فرات غسل شهادت میکردن. عمر صد که میخواست فرمان جنگ بده گفت یا خیل المسلمی، ای گروه مسلمان اقتلو بکشیدشون. خیلی عجیبه. پس با اینا مشکلی وجود هم. ما ایرانی ها چند تا زمان داریم، گذشته حال آینده، یکم شاه. تو نقلامون یه گذشته زمانی گذشته حال آینده مضارع چی؟ شاه. زمانش نماز رو خوندیم، چرا؟ روزه میگرفتیم، عزاداری هم میکردیم، اما ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. چی عوض شد؟ عزاداری معطوف به لا یبای مثلی مثله نبوده. یعنی تا تو به یزید فوش بدی اصلا خود امریکایی میگه بیا من شبکی برات میزنم، بیا فوش خارما در بده بشه. این ما حرفی زدیم هرچی دوست روش فوش بده بوده یکی آدم شده. اما اگه بخوای به یزیدی ها فوش بدی پدر تو در میاد. ما مجلس عزاداری برای امام حسین داشتیم که بریتانیا پولش داده، تاریخ نقل شده که بریتانیا خرج فلان مجلس رو اومیداد، گفتیم روزشون خوب روزه فقط به یزید فوش میدن. اما اگه این شد یه کلاس تربیتی گوش کن که به یزیدیا فوش دادی تام شد، مثلا چی؟ مثلا گفته خب این یزید فلان فلان شده چه ایرادی داشت، خب این کارو میکنیم، خب بگه الانم که داره فلان کسایی این کارو میکنه که آخ آخ این دیگه خطرناکه. اینجا دیگه ماجرا خراب. ببین ما چند دسته عزادار داریم، خوب گوش کنید. یک دسته عزادار هستن که امام حسین رو دوست دارن، اینا خیلی ارزشمنده، حب به اهل بیت ارزشمنده، اما من شما میگم این حقوق هیچ هنری نکرد. چرا؟ چه دلیلی داره که تو بدت بیاد از امام حسین؟ به چی کار کرده؟ یه جاندارک، یه زنی اومده در مقابل ظلم ایستاده،
اسمش تو تاریخ فرانسه چی شده؟ ابدی شده. غیر اینه اصلا هر کسی که جلو ظلم بیسته مطلوب انسان ها هستشون. چیکار یه آدم اینطور جلوی ظلم بیسته، زن و بچهش اصلا کوتاه نه که تا ابدی حق و باطل ازم جدا بکنه، خب معلومه دوستش داشته باشه. پس تا اینجا هنر نکرده از دوستش هم دارم، یادش که میفتم یاد این ظلمی که بهش کردن گریم هم میگیره. آه یه خورد اومدی جلو، این گریم خیلی ارزشمنده. این آبی که چشمیاد عشق خیلی هم مشتری داره. خب تا اینجا هم باری کرده خوبه، اما یه عده هستن از این هم میدن جلوتر. چه؟ ببین میان توزه اقامه کردن این کار. یعنی چی؟ دوست داره عشق میریزه، مجلس عشق ریختن هم درست میکنه. یعنی بیاد کمک میکنه که یه همچین مجالسی کلن چی بشه؟ درست بشه. یعنی میشه شروع کن کار کردن فلان به همان شعائر رو رعایت میکنه، ادب داره، میگه که این ایام مثلا من شادی نکنم بهتره اینطوره فلان. خب باشه، باور کنید تا اینجا هیچ اتفاق نیفت. یه دونه ماجرا کجا شروع میشه؟ که تو بگی خب گریم میکنم، بابا اون یزید الان 1400 سال پیش مرده، الان هم دارن تو جهنم پدرشو در میارن، درسته؟ من صدی هم فوش بدم که بایدم بدم، اشتباه نکنم بایدم بدم، اما اون که اینجا داره پدرشو در میارن. اما بگی من چطوری میتونم کمک کنم به امام حسین؟ تو نمیتونی از 1400 سال. نه من میخوام کمک کنم. یهو یه آرزوی داره چی بینه؟ یا لیتنا کن نامعکن، ای کاش منم با شماها می بودم. اینجوری کار باز خیلی جالب تر شد. بعد بعضیا هستن شروع میکنن مانور دادن، این اون مرحله خطرناک، میان سراغ پودرت میکنن، لهت میکنن که چی؟ که تو پا روزه علی اصغر از بچه کشا بدت اومده. فهمی چی شد؟ پای روزه علی اصغر از بچه کشها بدت اومده. چه اتفاق بیفته؟ این اتفاق بیفته که از بچه کشهای الانم بدت بیاد و گارد بگیری و شروع کنی بینا حمله کردن. یعنی بگی اه هرمله الان داره میزنه، اونم علی اصغر نمیذارم. بعد بیا بگی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود که دارن بچه میکشن. اینجا خطرناک شد. یه چیز عجیب به شما میدم، همین مجمع جهانی حضرت علی اصغر هست، یه سایت داره، برید. من سخنرانی نکردم، مسئولشون هم منو دید گفتون چند تا از اون سندات رو به من بده ما تو سایت اون بذاریم. الان برید تو سایتشون، زده نم باستاب جهانی، میبینی که در 40 تا کشور دنیا در هزاران جا برگزار میشه. مثلا تو ایران تو شهرها، میبینی تو یه شهر تو چند جا برگزار میشه، مادرها میان بچه کوچیکشون به یاد حضرت علی اصغر. خیلی هم سخته وقتی فیلم کنی بچه کوچیکی گلوی نازک رو میبینی اینطور، فشار میاد به اون زن، مخصوصا خانم ها تو این فضاها مرتبط ترن، بهتر ارتباط میگیرن. جالب به شما بگم در هلند کرسی دانشگاهی علی اصغر شناسی تأسیس کردن. مثلا ببین علی اصغر کیه، کار داره خطرناک میشه. در دانشگاه محمد ابن سعود عربستان سعودی یک همایش برگزار شد، نتیجه شد این نیمخطی که بهتون میدم، ایاکم والعالمیت علی اصغر، بر حذر باشید از این نشست جهانی که داره اتفاق میفته. در مجلس عوام انگلیس دنبال اینن که اینو ببرن قانونش بکنن، جلوی این مجلس رو گرفته بشه. چرا؟ اشاعه خشونته. چی اشاعه خشونته؟ این که شما دارید داستانی رو تعریف میکنید که یک بچه چی شده بگید کشتش. ببخشید این فیلمایی که پخش میکنه اشاعه خشونت نیست؟ عذر میخوام، این آقایینی که قمه میزنن تحت لوای شما تو لندن، وسط لندن پلیستون هم میاد محافظ وای میسه دورشون. یکی از اساتید دانشگاه میگفت، چون کمبریج درس خوانده بود، میگفت میان وسط خیابون پلیس انگلیس هم وای میسه دورشون قمه میزنن، این اشاعه خشونت نیست؟ سربریدن داعش رو نشون میدید اشاره خشونت نیست؟ همین؟ این خطرناکه عزیزم، چون تو با بچه کش یعنی اینو میکشی میاری این طرف، بعد خدا میدونه چی اتفاق میفته دیگه، داره ماجرای کربلا رو هی به روز سر میکنه تا شما بفهم که
این قربانی قربانی عادی نبود. ببین عزیز من، به ابراهیم وعده داده شده بود که یکی از بچه های تو قربانیه و از نسل همون قربانی منجی خواهد آمد. خب و برخی میگفتن نه، منجی خود قربانیه. میفهمید چی میگم؟ منجی. این بحثا شکل گرفت تو ادیان ابراهیمی، هم یهودیت هم مسیحیت هم اسلام. فکر کردی چرا مسیحی انقدر تأکید دارن حضرت عیسی حتما قربانی شد؟ خب میگم ما اونیم، ما اون امتی. چرا یهودی ها اصرار دارن بگن قربانی فرزند قربانی ابراهیم کی بود؟ اسحاق. چرا انقدر تأکید دارن؟ خیلی جالبه، اینها این بزرگواران اومدن این چیز رو تغییر دادن. نگاه کنید، اسماعیل رو خط زدن به جای قربانی گذاشتن چی؟ اسحاق. چند جای تورات ریخته به هم؟ مثلا تورات میگه نخست زاده خود و تنها پسر خودت را به چیز ببر، به قربانگاه ببر. احیدوک احد، اونی که وحیده، یکیه، احده، اونی که تنها. معلومه اسماعیل از اسحاق بزرگتر بوده، 13 ساله. خود تورات گفته وقتی اسماعیل 13 ساله بود ماجرای قربانی شکل میگیره، 14 سالگی اسحاق به دنیا میاد. اگر اسماعیل بوده باشه، اسحاق قربانی باشه، دیگه تنها بچه نمیشه که، درسته؟ بعد اومدن اینو بیان ماسمالش کنن، گفتن نه، چون بچه کنیز بوده بچه حساب نمیشه، کار نجات پرستانش کرد، خرابتر شد ماجرا. و جالبتر میدونید چیه؟ اینه که یک سوم یا یک چهارم بچه های یعقوب که میشن اسباط بنی اسرائیل یا 12 تا بچه، اینا فرزند کنیزن. یک سوم بنی اسرائیل ما بریز دور اگه اینجوری باشه. و جاهای دیگه الان من یه مثال برای شما زدم. جالب اومدم ترجمه های فارسی این احیدوکو نوشتن یگانه، خیلی زیاد کردن، نوشتن تنها. ببین چرا؟ که میگن درست اسماعیل بود، اما این بچه این یکی یگانه این بود، یعنی تک بود. تک به معنی تنها نه. همین چی شد؟ در حالی که عبارت عبری چیه؟ تنها. آنلی ترجمه کردن خودشون تو انگلیسی تا جایی که بتونم جلوی اینو بگیرم. این تاکید بر قربانی چیه؟ وقتی اسماعیل برد به قربانگاه و چاقو نبرید، خیلی عجیبه. آیه قرآنشه و فدیناه به ذبح عظیم، ما به خاطر یه ذبح عظیمی رو فدا کردیم، فدیناه کنار گذاشتیم، جابجا کردیم. ذبح عظیم اون گوسفنده بود؟ این توهین به حضرت اسماعیل کی؟ بله اون قربان. حالا یه سوال، ما مسلمان ها دقیقا عید قربان داریم و هر سال این کارم داریم، چیکار میکنیم؟ انجام میدیم، این سنتی هم جمعه. شما چی دارید؟ خوب دقت کنید، دلایل مختلف اصلا محل بحث هم، شاید یه موضوع سخنان جدا باشه. حالا اینجا رو دقت بفهمید چه اتفاقی میفته. میگه با یه ذبح دیگه قربانی خواهد بود از نسل اسماعیل نه اسحاق. این قربانی که جالب، به شما میگم تو این سوره بریم با هم دیگه بخونیم و من یه سری چیز جالب بهتون نشون بدم. سوره مریم، سلام الله علیها. کاف ها یا عین صاد، هیچی ازش نمیگم. کاف ها یا عین صاد، در دو تا روایت این برای شیعیان معنی شده. یک روایت رو حضرت علی نقل میکنه، دومی رو امام زمان نقل. روایت اول از امیرالمومنین حضرت زینب میفرماد که داشتم تفسیر میکردم سوره مریم رو برای دختران کوفه، همون دخترایی که بعداً 20 سال بعد زنان بزرگی میشن و حضرت زینب دوباره وارد اون شهر میشه و عجیب ماجرا. این آیه رو تفسیر نکردم. مولا علی رسید فرمود دخترم چرا تفسیر نکردی؟ گفتم حروف مقطعه است، شما استادید، ما چی بگیم؟ یه حضرت علی گریه کرده گفت این داستان خودته. بعد حضرت فهمید کاف کربلا ها حلاکت الاطر یا یزید عین اتش صاد صبر، این داستان خودته. بعد یه روایت دیگه داریم از امام زمان، امام اول لا امام آخرم، ایشون هم همینطور اینو تعریف میکنه. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا به لحاظ موسیقی یکی از زیباترین سوره های قرآنه که خیلی قاری ها دوست دارن این سوره رو بخونن.
یعنی شما اگه دوست داشتید یه قاری رو گوش کنید حتما مثلا تو اینترنت بزنید سوره مریمش، یعنی اینا اوج هنرنمایش نمیزن رو سوره مریم معمولا.
گفت خدایا استخوانم سوس شده، پیر شدم، موهام سفید شده و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی شدم، هرچی میخواستی به من میخواستم به میداد اینقدر ارحم و رحیمینی. من از بستگانم پس از خود بیوناکم و همسرم نازاست، تو به قدرتت جانشینی به من ببخش، فرزند به من عطا کن. کسی که از من و آل یعقوب، اینا یعقوب پسر که اسحاق آل اسحاق میشن، و او رو مورد رضایت قرارده، بنده باشی که تو دوستش داشته باشی. یا زکریا انا نبشرک، من بشارت میدم تو را، به غلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا. تأکید روی اینکه قبلا همچین اسمی به کسی بگی ندادم. چرا به این دقت نمی‌کنید؟ چرا چه اهمیتی داره خودمو اسمش باشم یحیا؟ میگه این حیه، یحیا یعنی چی؟ از حیات میاد. درست میگم تو تفاسیر میشه، خوب دقت کن، که زکریا بچه دار نمیشد، پیر شده بود، گفت خدایا من کس و کاریو ندارم، یه فرزند من عطا کن. خوب دقت کن، بعد اونجا خدا یه رمزی رو بهش یاد داد، گفت اینطور منو بخون دعاهات مستجابه، که تو همینجا اشاره کرد که من دیگه از موقعی که اون رمز رو یاد گرفتم ولی میگم دعاها مستجاب میشه. بچه بهم بگید اون چی بود؟ این پنج کلمه، پنج جمله: یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. بعد گفت خدا این توضیح بهم بده. بعد ماجرا رو وقتی نقل کرد گفت آخه من 5 تا رو اسمم آخریه که میگم محزون میشن. جبرئیل گفت چه داستانیه، روزه خون براش گریه کرد و گفت مصیبت او رو درک کردن چقدر ارزش داره. شما دقت کردید تو زیارت عاشورا میگه از ما مصابی از این مرضیتی، دقت کردید مصیبت مسلم به خودتون نسبت بدید، این زرنگیتونه،
میخواید ثواب ببرید.
گفت منم میخوام شریک بشم. خدا گفت چطور؟ گفت یه پسر به هم بده مثل همون پنجمیه، همون بلای پنجمی هم سرش بیاد قربانی بشه. دقت کنید، بلای پنجمی سرش بیاد من بر مصیبتش درک کنم مصیبت رسولتو. خدا گفت بدینم. و یحیی و حسین در دو حرف با هم مشترکن، یه حرف چی؟ ها و یا در حی. تأکیدم خودم کنه اسفق را، این از قرآنش هم تو انجیل صحب کن. بعد او بزرگ شد، یحیی اومد بشارت، یحیی تابلوی بود که میرسیدی به کی؟ مسیح. درسته؟ دقیقا حسین تابلویست که میرسی به مهدی، خیلی شبیه هم. بعد چه اتفاق افتاد؟ یحیی سر بریده شد، سرش گذاشتن تو تشت طلا، بردن پیش پادشاه وقت و بردن هرودوس بوده، بردن اونجا. این ماجرا رو داشته باشی تا من برم سراغ اینجی. زمانی که این در کتب برادران اهل سنت نقش شده، همین ماجرایی که از زمان حضرت یحیی گفتم در مورد حضرت آدم نقش شده، دلیل پذیرش توبهش این 5 نام بود که گفته شد. جالب اینا که سندش خاصی در مستدرک حاکم نیشابور اومده، در کنز المال متقی هندی اومده.
مستدرک حاکم نیشابور یه کافیه برای مستند بودن یک چیزی که این 5 نام خود.
میدونستید برای یهودی ها مقدسه؟ بهش میگن همسا یا خمسه. همسا یا خمسه یعنی 5 تایی. اون 5 تا نماد تقدسه، که یک دستیه که 2 تا 60 داره، نمیدونم دیدید یا نه، شبیه این دست کف و لباس دستا 2 تا 60 داره که 2 تاشو مثل همه و نماد برکت، نماد خوششانسیه و معادل کدوم حرف عبری؟ حرف ها، اب الف بت جیم دالت ها، مادر حرف 5.
جالب میدونید بعد از اینکه تو تورات کتاب پیدایش باب 17 رو بخونید، 15 شروع کنید تا 20 بخونید ماجرا مشخص میشه.
توی اونجا وقتی ابراهیم یه اتفاق بعد اسماعیل میفته، چون حذف کردن قربان شدن اسماعیلا، این نمیدونید چی میشه. یهوه خدا میگه ابراهیم دیگه اسم تو ابرام نخواهد بود، بلکه نام تو ابراهام خواهد بود. میگه بده هو دادم.
به خاطر اون آزمون میگه 5 تا رو دادم بهت.
به اون الان تو ذریات. اینو قرآن هم اشاره کرده. 124 بقره. بعد از سربریدن اسماعیل که نبرید امتحان، میگه انی جعل کل الناس اماما قال من ذریتی،
سری گفت تو ذریام هستن یا نه. مثلا داستان ذریه ابراهیمه.
زبانی که حضرت عیسی با اون سخن میگفته و حضرت یحیی، چون دو پیامبر هم اصلن،
زبان آرامی بوده.
آرامی در زمان هخامنشیان زبان درباری حکومت هخامنشیان بود، به خاطر همین بخشایش فارسی هم به قولی چی شده؟ وارد شده. بعد یا مثلا کردهای منطقه اورامان
کلماتی دارن که به آرامی بسیار شبیه. فقط در کل دنیا مردم یک شهر بودن آرامی صحبت میکردن، هنوز هم صحبت میکنن. اینا کیان؟ مردم شهر معلولا در کجاست؟ سوری.
جالب بدونید با چراغ سبز اسرائیلیا و امریکایی ها با این کنه مسیحیت، داعش حمله کرد اینا رو به خاک سیاه نشوند.
صدای احد الناس دارن.
چرا؟ چون اینا اصل انجیل رو به زبون اصلیش میخونن میفهمن. الان مردم بقیه دنیا انجیل رو ترجمه شون فرض کنید قرآن رو عربی بالاشو فرض کنن، فقط فارسی منشون میدن. ما نمیدیم اولا فارسی نه، هر زبان دیگه گویای اون زبان اصلی نیست. دوم شاید شیطنت کرده باشن. مردم معلولا نمیتونستن بخونن. یکی از برنامه‌ای که سوری اتفاق افتاد حمله به اونجا بود. میتونید حالا تو اینترنت خودتون سرچ کنید پیدا کنید. حروفشون زبان خیلی شبیه عربیه. اصلا زبان عبری و عربی و آرامی یه ریشه است. زبان سوریانی و سوری آرامی. زبان‌های اشتقاقیه. این الفابتشه. بزنید آرامیک الفابت میاد. ببینید این حرف بشه آورده الف، این بت، جیمل، دالت، ها، واف، ز، ابجد، خوبز، خودتی، کلمن، سعفز، قرشت. 22 تا حرف هم بیشتر ندارن. این آره حروف رو ببینید. الان شما قرار با هم دیگه ما آرامی بخونیم.
بلد هم هستید.
میل گیبسون فیلمش رو به زبان چی ساخت؟ مسائل مسیح رو. آرامی.
دید حضرت عیسی به خدا چی میگفت اونجا؟ چی میگفت؟
الله.
حضرت عیسی نمیگفت اوه مای گاد.
گفت اللهم. این فلان فلان شده آورده رسولش. انگلیسی حرف نمیزده که. خب گفت الله. اسمش اللهه. خب اسم خدا اللهه. چی میگه؟ 2000 سال پیشم تو الله.
ابراهیم هم میگفت الله.
4000 سال پیش الله نام بوتی بوده است. شر به رای غیر علمی میگن، یعنی اصلا حالت به هم میخوره. بعد اینم براش اومده توی لاین و وایبر و کوفت زهرمار و مثلا کشف چیز انجام دادن اونجا. آره حالا یه نگاه خودتون قضاوت با خودتون. اینه که دارم بهتون میگم در دسترس همه تون است. چیزی نیست من داشته باشم شما نداشته باشید. خیلی ساده میری توی اینترنت میزنید پشیتا بایبل، یعنی پشیتا بایبل یعنی انجیل زبان آرامی. منتها اینا آخونداشون هم نمیتونن اینا خیلیاشون بخونن، همون ترجمه انگلیسی رو باش حال میکنن. فهمی چی شد؟ خیلی جالب. مثلا اینجا داره حضرت عیسی میگه زکات بدید، ترجمه کردن عشق ببرزید. میگه زکات، قشنگ میگه زکات، عشق ببرزید. اینجا داره میگه این مال خودشون، من نگرفتم به خدا. ببین همین الان اصلا سرچ کنید تو بالا اون بالا تو گوگل بزنید میشه پیداش کنید. من باب 3 آیه 11 رو خبر شما بخونم. ماجرای یعنی برای اینکه قشنگ بفهمید چیه همونو فارسیش هم میارم. انجیل متی باب 3 آیه 11 و 12 رو حالا بخش بیشترش هم بخونم که نمیشه. باب 3 متی. آره اینا جالبه. مسیح تبشیری برای گسترش مسیحیت این نرم افزار رو با محوریت گیلانی ها ساختن. بله ترجمه گیلکی هم داریم بالا.
بعد بچه یه دونه یه قرآن درست حسابی و ترجمه که ترجمه درست حسابی راحت باشه نمیتون گیر بره. بعد میگم مسلمون بمونن این مردم، خدا وکی تا الان هم موندن اینا معجزات بوده، چی بهش یاد داده که ازش میخوای؟ من نمیدونم الان یه چیزایی ما میگیم برای اون بدن. بعد یحیی عیسی را تعمید میدهد. من از قبلش هم اینجا صحبت یحییست و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم. گفت انقدر نگید بابامون ابراهیم، بابامون ابراهیم. چرا؟ چون ماجرای چیز دیگه شده. اینا خیلی مینازیدن که ما فرزندان کیم؟ ابراهیم. غافل از این که یکی از این اولاد ابراهیم توی حجاز خدا چیکار کرده؟ 2000 سال قبل این اتفاق برده گذاشتتش اونجا. اون کیه؟ اسماعیل در فاران برد گذاشتش اونجا. بکه مکه، اصلا به بکت مبارکه تو قرآن هم داریم، تو مزامیر داوود هم باید باشه بکه. اینجا ببینید چی میگه. بلها تیشی به ریشه درختان نهاده شده است. میگه شجره خوش شد، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد افکنده شد. نمیدونید این عبارت یعنی چی. این عبارت هایی داره یحیی میگه تموم شد دیگه، از بنی اسرائیل اتفاقی نخواهد افتاد. شجره در مراد شجره ابراهیمه. سیدان میگه شجره ناتو بیار میبرد رخ میره. شجره میگه دو چند شاخه داره این شجره، شاخه ما میوه بگید نیاورد، داره پیغمبرها رو میکشه، خودشو داره میگه، میگه منم میکشید شماها. تمام شد، خدا میگیره میده به یکی دیگه. اینو نگاه بکنید، چون الان واجب اینو درست بدونید، من برمیگردم اینو براتون توضیح میدم، خوب دقت کنید تو رو خدا، اینو شاید جای دیگه اینجوری گیرتون نیاد. پس عیسی داخل هیکل خدا شد، معبد خدا، هم معبد سلیمان میگن. من میرم آیات بعدیشو شما نگاه کنید، قبل از داستان عروسیه، بله حکایت جشن عروسی بکنم اینجا باشه. خوب دقت بفهمید. انجیل متی باب 21 آیه 19 نگاه کنید. اینا نه شما وقتشو دارید بعدن برید نگاه کنید، نه ما این کارا رو میکنید. الان که مفت دارن به یاد میدن یاد بگیر. بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد، عیسی رو میگه گرسنه شد. خوب دقت کن. و در کناره راه یک درخت انجیر دید. حضرت عیسی نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. آمد دید هیچ برگی بگید نداره. بله. پس آن را گفت به کی؟ به درخته. از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود. که در ساعت درخت انجیر خشکید. اومد دید انجیر بخوردید، انجیر میوه نمیده، گفت ایشالله خوشی. اونم خوش شد. یا عیسی قربون شکله چه کاری این همه درخت اصلا میوه نمیده؟ میوه رو بعد درخت میوه رو چیکار کنی؟ پیوند بذار و بدبخت اختیاری نداره از خودش. چرا این کار کرد؟ فعل اشتباه از پیامبر خدا سر میزنه. کتاب دینی خودتون نوشته، اینجا گوش کنید بعدش. اینو گفت و چون شاگردان این را دیدن متعجب شده گفتند، تعجب ما چه کاری بود کردی؟ آقا چه خوشش کردی؟ چش 5 دقیقه بعد ازم مونده، من سریع جمعش کنم. خوب دقت کن. اینا رو گفت رفت چی شد؟ وارد هیکل شد، وارد معبد سلیمان شد. آقا اینجا با خاخاما شروع میکنه مناظره کردن، به معنی واقعی کلمه اینا رو میشوره مینازه رو بند، اساسی مناظره میکنه ها. خب بعد آخرش یه جمله میگه، عیسی به دیشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده اید این که سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است؟ گفت ندیدید یه سنگی بود که معمارا گذاشتنش کنار، گفتیم به درد معبد بگید نمیخوره، همون رفت به جایی که خدا خواست. گفت یعنی شما نقشی ندارید، از این جانب خداوند، این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است، از این جهت شما را میگویم. اینجا عیسی پیشگویی میکنه که ملکوت خدا از شما گرفته شده. بنی اسرائیل میگه، داره با کی حرف میزنه؟ با خاخامای بنی اسرائیل. عیسی خودش از بین کی اومده؟ بنی اسرائیل. پیغمبر کیاست؟ بنی اسرائیل. گفت بهتون میگم دیگه ملکوت ازتون گرفته شد، دیگه نمیرسید به رحمت خدا، به امتی که میوه‌اش را بیاورد عطا خواهد شد.
بیرون یه درختی رو که میوه نمی آورد خوش کرد، اومد تو گفت چون میوه نمیدید میدن به درخت دیگه، به شاخه که چی میوه بده. یعنی چی؟ یعنی خدا عاشق چش ابروتون نیست. قوم برگزیدگی وجود نداره. توهم نزن، میوه نمیدید خوش میشید، میده به یه شاخه دیگه. اینو داشتی؟ اینو عیسی گفت دیگه. من میرم باب 3 حرف یحیی رو با هم دیگه میشنویم، باب 3 آیه 11. خوب دقت کنید، اینجا میگه و الحال تیشه در ریشه درختان نهاده، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. گفت جهنمی شدید. اینجا یه چیزی گفت، من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدم، لکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است، که لایق برداشتن نعلین او هم نیستم. من یحیی لایق نیستم کفشاشو جفت کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. این جمله رو میرم از پشیتا براتون میخونم و خودتون ترجمه خواهید کرد همراه من. آیه 11، این الفه، این نه وسطه، اینم دوباره الفه. انا، تو عربی هم نه همینجوری نوشته میشه، نه وسط. انار چجوری می‌نویسید؟ این خط کوفیه. انا، انا به می‌نویسیمش چی؟ آی. بالا هم خودشون ترنسلیت کردن. من معمد، این میم، این عین، این میم، این دال، دی آخر، می‌بینید؟ دی تو آخر کلمه. انا معمد، من تعمید، تعمید غسل آب می‌ریختن رو سرش، تعمید میدن. انا دوباره من، این لام، این کاف بدون سرکشش، این واو، اینم نونه. لکن، لکم، برای شما، یو. به میا، به میم یه وسط و الف، این الف و این جذب هم دید. به میا، میا یعنی چی؟ آب. عربیش میشه چی؟ ما. یه شهر بگید میا دار آخرش تو ایران. اور میا، شهر آب. اور یعنی شهر، ارومیه. الان که خوش میده، قبلا شهر آب بوده. ل، گوش کن، ل برای اینکه که ت دو نقطه به و ل تی بو تا، برای اینکه توبه کنید. هوه، هوهش که دیگه خیلی توب داره، هی دو چشم و وه که فقط این پایینش نیست درسته. هوه دین، دین تلفظ من دارم میکنم، ما به یه جای افتیم رفتیم آرامی یاد گرفتیم، برای اینکه ببینیم حقیقت چیه. هوه دین، این دال که این بالا دیدید، این یا و نونه به هم چسبیده است، مثل سرزمین اینجوری می نویسن ها؟ یا و نونه هم چسبیده. هوه دین یعنی او، دین یعنی هوه، او دین میشه باط. لکن، اما، او، اما دقیقا هم ترجمه اینجا می دیدید چی بود؟ اما او، می بینید؟ من شما را به آب به جهت، لکن اما دیگه، می بینید؟ او، همه ترجمه درسته جز یک کلمه که اونو می خواهم بهتون نشون بدم. هو و دین دپتری آتا، دپتری یعنی بعد از من، after me. آتا، آتا یعنی اومدن، همین الان آتا به عربی یعنی اومدن. آتا این کلمه است. دو تا حرفش رو شما میدونید چی؟ یکی این یا و نون رو میدونید. چرا؟ چون اینجا تو دین استفاده شده، درسته؟ این اینن یا و نون، اینجا هم اینن یا و نون. این دو تا حرف رو نمیدونید، بیان تو حروف نگاه کنید. یکی دو تا خط، یکم یه هی کج. این نیست، این صافه، این کجه. ببینیم چی؟ خود هم تو انگلیس اول هی صاف که میشه هی، دو تا خط چیه؟ هی جیمی. هی کجه چیه؟ سین. نگاه کنید، آتا حسین، گفتن توی اون قربانی که با آب سر و کار داری؟ گفت من، شجرتون تبر خورد، دیگه به شما هیچی نخواهد داد، رفت به شجره دیگه، اونا میمه میدن و شما تو آتش افکنده خواهید شد. آتا حسین، حسین میاد. اینجا میده چند مسخره است، از من توانات اسرائیل، صفت تفضیلی نیست اصلا. این آتا حسین، حسین میاد. هو من نی هو، او از منه. به حضرت امام هادی گفتن تو همین گاو زنده کردی، عیسی هم مرده زندگی میکرد، تو چی؟ حضرت امام هادی فهمید من از عیسی هم، عیسی از منه. یعنی هر دوتون از چیم؟ یه جنسی. هو منی هو، نگاه کنید، دلش و انا مصنوعی لمشتقل، من لایق نیستم کفشای او رو جفت کنم، جا به جا کنم. ریمو استفاده کرده، جا به جا کردن. من لایق نیستم، تو هم یه حسین، من لایق نیستم کفشاش رو جا به جا کنم. او معمد لکن به میا به روحاد قدوشا، عزیز من ردشو داشتن، خوبشو داشتن، حسین رو میدونستن کیه، آمدانه از قبل به اسواشون نعل تازه زده بودن که انتقام بگیرن. امام حسین تو گودال سربریده میشه، کسایی که حرم امام حسین رفتن دیدن قتلگاه با ذره امام حسین فاصله داره، درسته؟ این چرا؟ چون تو گودال بود نمیتونستن اسبو بتازن، پیکر مطهر آوردن باشتن بیرون تاختن بهش. زکریای نبی، یحیای نبی اینطور شیفته شده. بعد این غم اینقدر ساده به من تو عرضه شد، من پیرمشکی که تنم کردم بهش رسیدم، میفهمید چی میگم؟ عمر گذاشتم تحقیق کردم بهش رسیدم، بدون واسه کیش میرسی. روز به روز ماجرای حسین جدی تر خواهد شد، تمام دنیا حسین رو خواهند شناخت، تمام رکوردهای گینس تو 30 میلیون عزاداری شکسته، چرا صداشون در نمیاد؟ چرا بزرگترین تجمع بشری انتقال رسانه‌ای نمیدن؟ هر سال یه بامبوری دارن درست میکنن. حسین دیده خواهد شد و زمانی هم که امام زمانی ها 5 تا جمله داره، 4 تاش با امام حسینه. ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، من پسر عمون حسینم، من همون پسر عمون حسینی هم میشه. همه چرا خودشو با حسین معرفی میکنه؟ چون همه دیگه حسین رو میشناسن. میخوای ظهور جلو بندازی، امام حسین رو به دنیا معرفی کن. سرتون درد آوردم، عذر میخوام، رسیدیم به نماز، سلامتی خودتون سلام بفرستید.